باعث شد که الان به مقابله بپردازن. خب و این طبیعیه، تمام مبارزات مدنی تو تاریخ همین سیر رو داشته و اصلا چیزی غیر از این نبوده. ولی من حالا الان سوال شما این نیست، ولی من یه خواهشی دارم اینه که برای اینکه ادامه پیدا کنه این مبارزات صلح طلبانه و مدنی در ایران، واقعا باید یکی همون که گفتم اگر که خانم های این اقدامو میکنن یا آقایونی انجام میدن، بقیه مردم بی تفاوت نباشن، جلوگیری کنن از دستگیری و بازداشت. و بعد از اونم که خارج نشینا، من نمیدونم چرا صداشون در نمیاد، به سر کردن یه دونه پارچه سفید هیچ جای دنیا علامت بدی نیست، همه جای دنیا اینو به عنوان نماد صلح قبول دارن. الان این کمپین به جایی رسیده که تمام روزنامه ها و چنل های دنیا دارن راجع به این صحبت میکنن و اگر خارجی هم، کسایی که خارج از ایران هم راجع به ما صحبت کنن، حداقل باز یک هفته دیگه تمام دنیا راجع به ما صحبت میکنن. اگه که مردمی که خارج از ایران هم با افراد با بقیه صحبت کنن، اینو جهانی کنن، دنیا الان داره میفهمه که زنان ایران چی میکشن و این خیلی کمک میکنه به این کمپین.
متشکرم از شما خانم نیلوفر عزیز. ممنونم که در برنامه امروز ما شرکت کردید. خانم نیلوفر یکی از زنان معترضی بود که روسری از سر برداشت و در معابر عمومی شهر روسری رو بر چوب آویخت تا اعتراض خودش رو نشون بده، حرکتی که به دختران خیابان انقلاب معروف شد. زنان و دختران معترض دیگری در ادامه برنامه خواهیم داشت، خانم بهار و خانم ستاره رو به جمع خودمون اضافه خواهیم کرد، اما پیش از اون اجازه بدید که صحبت‌های خانم یاسمین رو هم بشنویم، یکی دیگر از زنان معترض، زنان شرکت کننده در حرکت اعتراضی دختران انقلاب، درباره همین بحثی که گفتیم، اینکه عده‌ای انتقاد می‌کنن که چنین حرکاتی شاید بتونه حکومت رو بیشتر راقب بکنه به سرکوب زنانی که با حجاب مبارزه می‌کنن. این پاسخ خانم یاسمین بود.
اینکه توی جبهه سرکوب چه اتفاقی بیفته چیزی نمی‌بینیم ما که بدترش رو قبلا ندیده باشیم. ما اصلا به خاطر همین اعتراض می‌کنیم که پیش از کمپین ما رو می‌زدن، ما رو می‌کشیدن، تحقیر می‌کردن، به من بارها فحش‌هایی که فکرشم نمی‌کنید منو می‌کشیدن توی خیابون، خود همین مامورا، چه خانومشون چه آقاشون، و ساعت‌ها من اونجا گریه کردم. بار اول بارها منو گرفتن پرونده سازی کردن و خیلی‌ها مثل من ماشین خوابوندن، اسید پاشیدن تندروها و نمیدونم چه بلای دیگه میخواد سر ما بیاد که ما صدامون در بیاد. دیگه از چی باید بترسیم؟ ما همه اینا رو دیدیم، ما به خاطر همین تجربه های تلخ که به سطوح اومدیم، تمام این آزارها و آسیبها، این دردها، این فشارها ما رو ساخت، ما رو قوی کرد، به ما قدرت داد که اعتراض کنیم، که بایستیم بگیم ما نمیپذیریم، پرونده سازی بشه، از دست بدیم، بها بدیم، تاوان بدیم برای یک موضوع غیر واقعی، برای یک چیزی که یک قانون موهومی توهمی.
خانم بهار رو داریم روی خط ارتباطیمون، از حامیان حرکت اخیر اعتراضی که در ایران علیه حجاب اجباری شروع شده. خانم بهار، می‌خواستم از شما بپرسم درباره اینکه فکر می‌کنید با توجه به بافت سنتی که بخشی از جامعه ایران داره، چنین حرکاتی چطور می‌تونه با اون بخش از جامعه ارتباط برقرار کنه؟ آیا شانسی داره با توجه به اینکه بخشی از جامعه علاوه بر حکومت هم احتمال داره که نظر مساعدی نسبت بهش نداشته باشن؟
مطمئنا شانس وجود داره در صورتی که ما قوی باشیم. حرکتی که صورت گرفته با قدرت خیلی زیادی داره پیش میره، زنها و در کنارشون مردهای قوی هستن که نمیگم ترس وجود نداره، چون عواقب کاری که دارن انجام میدن توی این حکومت با این رژیم متاسفانه چیز خوشایندی نیست. اتفاقای بعدی خواهد افتاد یا شاید داره میفته، ولی ما قوی هستیم، ما یاد گرفتیم که با ترسامون مبارزه کنیم و ندید بگیرمشون. آره خیلی ما خب به هر حال خانواده‌های سنتی داریم، ما خیلی زیادن توی کشور ما و مذهبی، ولی خب چیزی که من دارم میبینم و خیلی برای من جالبه، این نواحی خیلی دارم دقت میکنم، اینه که خیلی آدمای خب وقتی که وسط شهر یا جنوب شهر من میرم، میبینم آدمایی که اونجا زندگی میکنن خیلی راحت دارن میپذیرن این اتفاقو، یعنی دارن میپذیرن تمام چه مرد چه زن تو هر سنی دارن میپذیرن که ما زن ها حق انتخاب داریم و میتونیم خودمون انتخاب بکنیم و به ما احترام بذارن. الان من خیلی خیلی زیاد دارم میبینم زنایی رو که بدون روسری چه دارن قدم میزنن چه توی ماشیناشون هستن و نگاه بعدی اوایل خب چند سال پیش من برمیگردم نگاه های خیلی بدی میدیدم یا خود من خیلی حرفای رکیکی میشنیدم وقتی که میخواستم انتخابمو راحت بیان بکنم یا اینکه اونجوری که دارم میخواد بپوشم. حتی بارها شده بودش که رانندهی که توی ماشین هست به من تذکر میداد. اما الان حتی اگه کسی بخواد چیزی به من بگه حتی توی فرودگاه برای من پیش اومده این برای من خیلی خوشایند بود که با یه لحن فوق العاده با معذرت خواهی به من گفتن که شما باید این شلوارتون رو عوض بکنین. کلی از من معذرت خواهی شد. نمیگم ایشون حق گفتن اینو نداشت ولی متوجه شدن، مردم متوجه شدن این حق منه و اونا دارن به من توهین میکنن وقتی که به من میگن الان تو درست نپوشیدی یا هر چیزی، دارن به شعور من توهین میکنن. مشکل ما روسری نیست، مشکل ما ایمانتوها نیست، مشکل ما دیده نشدن هست، مشکل ما توهینه، مشکل ما تحقیره، مشکل ما اینه که من به خاطر اینکه من نمیتونم بگم که حق دارم، من طرز فکرمو نمیتونم بلند بگم، من استادیوم نمیتونم برم، من باید به زور، خیلی اتفاقای دیگه، خیلی 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 دوچرخه سواری ممنوع میشه، آبازی فلان، هر روز بلند میشن چون ما زنیم یه قانون جدیدی واسه خودشون وضع میکنن، این کارو نکن اون کارو نکن، اینجات معلوم میشه اونجات معلوم میشه. چرا این چه حرفیه؟ اگه مردی با دیدن من تحریک میشه چرا به این فکر نمیکنی منم با دیدن عضله های مرد ممکنه تحریک بشم؟ چطور یه مرد انسانه، چطور اون مرد حس داره ولی من که زنم حس ندارم؟ من انسان نیستم. جنسیت رو از وسط ما میخواییم برداریم. من میخوام بگم من و مرد هیچ فرقی نمی کنیم. من همونجوری که اون حق داره زندگی بکنه و حرف بزنه و خواسته هاش رو فریاد بزنه منم حق دارم. این مثلا درست هر روز بلند میشین چون من زنم یه قانون جدید وضع بکنین یه جوری منو تحقیر بکنین خیابون نتونم به راحتی راه برم تحقیر بشم پای من به خاطر این من 30 سالمه 30 سال زندگی کردم تا بالا من توهین نشد از طرف خانواده من. چند روز پیش من رفته بودم پیش مسافرت به خاطر پوشیدن یه دامن من یه شب تو بازداشتگاه باید بخوابم. این اصلا معنی نداره. یه جوان تحصیل کرده ای که با خودش خانواده داره بعد بره یه شب تو بازداشتگاه بخوابه بین یه سری آدمی که حالا یه سری خلاف کردن.
بسیار خوب.
درست نیست. به خاطر چی؟ به خاطر یه دامن پوشیدن. حرف ما روسری نیست. حرف ما اینه که به منی که یه انسانم جنسیت منو نبینیم. انسان بودن منو ببینیم.
ممنونم خانم بهار عزیز. متشکرم. در همین باره صحبت‌های خانم یاسمین رو میشنویم که باهاش گفتگو کردم و پرسیدم همون سوالی که از خانم بهارم پرسیده بودم، در جامعه‌ای با بافت سنتی چطور میشه جا انداخت چنین مسئله رو، مسئله مخالفت با حجاب رو؟
مبارزه و اعتراض ما خیلی آرام بوده. ما به کسانی که به ما اعتراض داشتن میخواستیم همراهشون کنیم، به اونا شال سفید دادیم، گل سفید دادیم، براشون توضیح دادیم و گفتیم من روسری تو رو، چادر تو رو با اجبار از سر تو نمی کشم، به تو انگ نمی زنم، به تو توهین نمی کنم، تو تأخیر نمیشی و در مقابل اجازه بده توی این خاکی که متعلق به همه ما هست من هم با صلح، با آرامش و با حمایت قانونی اینجا زندگی کنم، مثل تو شرایط برابر داشته باشم.
و در آخرین سوال هم از خانم یاسمین پرسیدم طی این مدت برخوردهای امنیتی و قضایی پرشماری صورت گرفته، تعدادی بازداشت شدند و احکامی هم صادر شده، درباره هزینه‌ای که این حرکت اعتراضی به همراه داشته چه فکر میکنه؟
باید بهای هر چیزی رو داد. آزادی رو نمیان به ما تقدیم کنن دو دستی. 29 نفر را امروز گرفتن، فردا بیشتر میشیم. هر کدوم از اون 29 نفرها مثل گندم جوانه میزنه. نمیتونن همه زنها رو بگیرن، همه شهر رو نمیتونن زندان بسازن، همه رو نمیتونن پرونده دار کنن، برای همه قرار وثیقه تعیین کنن. خیلی هزینه برخواهد بود برای حکومت و عاقلانه نیست. البته اون که کارهای غیر عقلانی زیادی دیدیم و در این زمینه هم خواهیم دید، اما یک جای قطعاً متوقف میشه. این رو تجربه تاریخی، که توی همین خاک بوده به ما میگه. هرچه بیشتر تهدید کنن ما قدرت بیشتری میگیریم. شما دیدید که بعد از جریان دختر خیابان انقلاب عکس‌ها تغییر کرد، ویدیوها به اون سمت رفت که همون کاری که او کرده بود، تکثیر شد اون آدم و اون اندیشه و اون طرز اعتراض.
اونچه که شنیدید گفتگو با کسانی بود که رو در روی یکی از حساس‌ترین مفاهیم مذهبی، اعتقادی و سیاسی حاکمیت ایستادند، نام دختران خیابان انقلاب رو به خود گرفتند و از سوی مخاطبان رادیو فردا به عنوان خبرسازترین سال 1396 انتخاب شدند. یادآوری می‌کنم که این برنامه پیش از نظرخواهی چهره خبرساز سال تهیه و در قالب یکی از برنامه‌های زنده هفتگی ساعت ششم پخش شده بود.